بانگ اذان شد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت با صدای استاد محمد حسین سعیدیان.
لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا، اللهم لك صمنا، لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وعلى رزقك أفطرنا، وعلى رزقك أفطرنا. تقبل منا، تقبل منا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم.
سوال میکنن توی ماه مبارک رمضان ما چجوری بهره برداری کنیم از این ماه؟ هنگام ورود به ماه مبارک رمضان باید احساسمون این باشه که این اولین ماه رمضان است که داریم میبینیم و باید در نظرمون باشه که آخرین ماه رمضان است که درک میکنیم. به ما اینجوری سفارش کردن. واقعا یک ماه مبارک رمضان میتونه جبران کننده تمام کاستی های گذشته انسان و رفع کننده تمام نواقص روحی انسان باشه و یک ماه مبارک رمضان میتونه تأمین کننده و تضمین کننده تمام آینده زندگی انسان باشه. ماه مبارک رمضان فقط برای یک سال نیست، هر بار برای یک عمره. سریا سوال میکنن توی ماه مبارک رمضان ما چجوری بهره برداری کنیم از این ماه؟ 10 مرتبه این سوال رو در خانه خدا با عشق و آه بپرسن. همین اهتمام برای بهره بردن، همین سوز و گداز داشتن برای از دست ندادن این فرصت عظیم، خودش مهمترین عامل بهره برداری.
و من دعا میکنم در ضمیر جان خود، در ضمیر جان خود گویی منا دارد شهید، دانی از بحر چه جانبازی کند در راه دوست، چون طواف کعبه را در کربلا دارد شهید.
محمد زیف، مردی با نام اصلی محمد دیاب ابراهیم المصری، در سال 1965 در اردوگاه خان یونس در جنوب غزه به دنیا آمد. او از یک خانواده مهاجر فلسطینی بود که در سال 1948 از روستای القیبیه به غزه آواره شدند. زندگی او مانند یک رودخانه پر از چالش بود که هرگز از مسیرش منحرف نشد. محمد زیف در سال 1988 لیسانس زیست شناسی رو از دانشگاه اسلامی غزه دریافت کرد، اما زندگی او به ریسندگی و بافندگی و رانندگی محدود نشد. او در اواخر دهه 1980 به جنبش حماس پیوست و به سرعت در ساختار نظامی این گروه نقش برجسته‌ای پیدا کرد.
بعد 58 سالی فرمانده مرموزی که هیچ تصویری ازش نیست. عربی یعنی مهمان. بعضی روایت ها حاکی از این هست محمد به دلیل بعضی ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی جهت شناسایی نشدن از طرف دستگاه جاسوسی و امنیتی رژیم صهیونیستی هیچ دشمنی رو در یک مکان
محمد زیف به دلیل جابجایی‌های پیاپی و زندگی در زیر تعقیب دشمن به ندرت صحبت می‌کرد یا ظاهر می‌شد. این ویژگی باعث شد که او را از زیف یا میهمان بنامند. زندگی او مانند یک رمان پنهانی بود که هرگز به پایان نمی‌رسید. او در سال 2002 بعد از شهادت صلاح شهاده فرماندهی گردانهای قسام رو به عهده گرفت و در سالهای بعد 7 بار مورد هدف دشمن قرار گرفت. رژیم صهیونیستی در سال 2021 هم 2 بار دیگه برای ترور او تلاش کرد، اما او مانند یک مرد سرسخت تلاش دشمن رو ناکام گذاشت.
در دوران دانشجویی این اون بچه‌ها رو بسیج می‌کرده برای کارهای مددکاری، فعالیت اجتماعی، امدادی، کارهای هنری، تئاتر بازی می‌کرده، خودش بازیگر تئاتر بوده و یه نهضتی راه انداخته بوده که نار اون نهضت جهادی اونجا می‌رفتن، حالا محصولات اینا دارن می‌کردن، نهضت جاروکشی. ما میریم تو خیابونا برای مردم خیابونا رو جارو می‌کنیم، خیابونا باید تمیز بشه. شما مثلا شهرداری اینا
اصلا شهرش بده تنظیف شوارع که این کارو اسرائیل انجام نده. کسی که از 20 سالگیش فعالیت امنیتی ریکی داشته کلاً ازش 3 تا عکس که یکیش تایید نشده است، یکیش هم سایه‌شه، فقط یه دونه عکس پرسونلی دوره زندانش مطرح ما 1989. آقای زیف فرمانده قسام شد، شروع کارش 2002 بعد 2004 خروج اسرائیل از غزه، اولین گام خروج اسرائیله. بعد به مرحله‌ای میرسه قسام این قابلیت رو پیدا کردن که حملات اسرائیل رو دفع کنن.
محمد زیف زندگی ساده‌ای داشت و حقوق کمتری از سربازی دریافت می‌کرد و تمام پولی رو که دریافت می‌کرد در امور خیریه صرف می‌کرد. او از پذیرش مبالغ هنگفت امتناع می‌کرد و اون رو بین خانواده شهدا و گردان‌ها تقسیم می‌کرد. همسرش قدیر شعبان سیام از او به عنوان یک شوهر و پدر خوب و یک دوست خوب یاد می‌کنه. محمد زیف همیشه روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام البیز روزه می گرفت و به صوت قرآن گوش می داد. او روزهای جمعه رو برای خانوادهش به تفسیر قرآن می پرداخت.
در راه عجیبترین عملیات ها خالق طوفان الاقصا و فردی که 9 ترور را هم تجربه کرده، عشقت تو را اینگونه معرفی کرد: تو به اسرائیلی ها اجازه دادی کارهایت را ببینند اما صورتت را نه، و این اسرائیلی ها را دیوانه کرده. همه ی تلاش های آنها برای ترور تو بی ثمر مانده و تمامی ملت فلسطین در آرزوی دیدن سایه تو حتی از دور هستند، ولی قهرمان من، تنها من هستم که رنگ چشمانت، شمایل صورتت و بلندی قدت را می شناسد. این عاشقانه است از همسر محمد زیف. مدتی قبل از این نامه او در عملیاتی که به قصد ترور زیف بود به شهادت رسید، اما قبل از آن جملاتی زیبا و بهترین وصف را برای او به یادگار گذاشت:
محمد زیف نماد ملت فلسطین و حامل پرچم اسلام بود. او بعد از سالها جهاد به شهادت رسید. او در 5 اکتبر 2023 در حال برنامه ریزی برای اجرای عملیات طوفان الاقصی بود. پسرش خالد در آخرین دیدارش یاد میکنه و به خاطر داره که وصیت پدرش این بود که قرآن رو حفظ و مطالعه کنه و همه در راه آزادی سرزمینشان حرکت کنه. محمد زیف به فرزندانش آموخت که شهادت پایان کار نیست، بلکه آغاز یک مسیر جدید.
یا اخواننا فی المقام الاسلامیه فی لبنان و ایران و اليمن و العراق و سوریه، هذا هو اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم في فلسطين ليفهم هذا المحتل الرعدين أنه قد انتهى الزمن الذي يعربد فيه.
زیف استاد بلا منازع اطلاعات و حفاظت اطلاعات، نه تنها از خودش هیچ رد پایی بر جای نگذاشته، بلکه مقدمات پشتیبانی و لوجستیکی عملیات سهمگیر طوفان الاقصی که تلفات 1400 نفری از سهمگیرها گرفت هم در طی مدت تمرینی 8 ماه گذشته تا قبل از اجرای عملیات کاملا از دید و اطلاع سهمگیرها پنهان بود. زیف 7 مرتبه مورد ترور قرار گرفت.
محمد زیف مردی بود که ویژگی های یک پدر و یک مبارز قهرمان رو با هم داشت. دخترش حلیمه از او به عنوان مردی یاد میکنه که با وجود دور بودن جسمش، روحش همیشه میان اونها حضور داشت و همه با او یک روح جدا نشدنی از هم.
انا حلیمه محمد الضيف ابنه القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام ابو خالد. وصلنا خبر استشهاد والدي، ولكن الحمد لله صابرين محتسبين، نحمد الله على خبر استشهاده، لكن الحمد لله صابرين محتسبين، ونقول أننا خلفه وسنكمل مسيرته ولن نبيعه، الحمد لله حمدا كثيرا على أنه اصطفاه شهيدا.
محمد زیف زندگیش رو وقف راه خدا و آزادی قدس کرد و مانند سربازان گردانهای مقاومت زندگی میکرد. او نمادی از مقاومت و مبارزه بود که هرگز از مسیرش منحرف نشد.
قبول باشه نماز و روزاتون سروران بزرگوار شنوندگان گرامی. ادامه ویژه برنامه سفره تا آسمان گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای اسلام، شهدای 8 سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و شهدای راه مقاومت و شهدای مدافعین حرم. درود بر همه شما. انشالله که بتونیم لیاقت و سعادت داشته باشیم تا با درایت هرچه بیشتر راه شهدا رو ادامه بدیم. اما بریم یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو با هم مرور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن به شادی و امیدواری اشاره کرده است؟ مخاطبین عزیز با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیوی سلامت شرکت کنید. روزانه 2 نفر برنده جایزه نقدی خواهد بود.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت با این امید و آرزو که تا به این لحظه لحظه های خوب و خوش و خدا پسندی رو پشت سر گذاشته باشید. اما ارتباط ما با توجه به موضوع برنامه که میپردازه به این که تا امروز توی زندگیتون کم فروشی کردین یا نه، ارتباطی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر سید مجتبی موسی کاظمی که سلام بنده تقدیم شما بزرگوار. درود بر شما و سلام.
خواهش میکنم. عرض سلام و ارادت و وقت بخیر، آرزوی قبولی سعادت برای سرکارالی همکاران خوبتون و همه همراهان عزیز برنامه.
بسیار متشکرم. بسیار متشکرم. جناب دکتر موسی کاظمی، یک راهکاری به ما بدید که در حقیقت در سرشت و ذات ما نهادینه بشه این اتفاق، کم فروشی نکنیم و نه که فقط در ایام ماه مبارک، در تمام ساعات و لحظه های عمرمون این اتفاق برای ما پیش نیاد. در خدمت شما.
خواهش میکنم، با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. در واقع کم فروشی با اصطلاح تطفیف مطرح میشه. هر نوع کم فروشی تو هر حوزه ای گناه کبیره حساب میشه. منتها نمیدونم چرا تمرکز ما مسلمان ها وقتی بحث کم فروشی میره برمیگرده رو وزن و جنس و در واقع اشیا، نه
بله.
کم فروشی تو همه حوزات هست میخوام. اگر سرکار خانم قربانی
بله.
صداشو به اندازه کافی آزاد نکنه، مراقبت کنه از هنجرش به هنگام اجرا، اینم یه نوع کم فروشیه.
یعنی من دلی اجرا نکنه در حقیقت.
اگر من دکتر موسی کاظمی هم اگر کوتاهی کنم، مطالعه نکنم، بیام پشت خط و وقت مردم رو بی خود بگیرم، اطلاعات لازم رو نتونم بدم، اینم نوعی کم فروشیه. کارمند عزیز کشورمونم اگر امروز و فردا کنه برای ارباب رجوع کارشون رو راه اندازه، تأخیر بندازه، بانکی جامعه ما، کارگر جامعه ما اگر وقتش رو تلف کنه به جای اون تایم مفیدی که قرار، اینم کم فروشیه و تک تک اینا یک جامعه رو میسازه یا تخریب میکنه. و آمدوارم نیت کنیم ماه رمضان ماه تمرین و ممارست و تکراره برای اینکه یک رفتاری نهادینه بشه. تو روانشناسی یک اصلی از حالا کم و بیش پای علمی هم داره و اون این که اگر یک رفتار رو ما 3 هفته متوالی انجام بدیم یا ترک کنیم،
بله،
عادت یا ترک عادت خواهد شد. لذا 4 هفته حداقل طول میکشه هر ماه رمضان و اگر تمرین درستی داشته باشیم حتما انشاءالله سرایت خواهد کرد به تمام ماهای سال، چه قمری و چه شمسی، و تمام رفتارهای ما آری از هر گونه کمکاری و کمفروشی خواهد بود و حتما جامعه بهتر با رونقی بیشتر و مطلوبتری خواهیم داشت، حداقل به اندازه اون توافقی که کردیم، قراردادی که بستیم، دستمزدی که مطالبه میکنیم. اسلام دین حق و تکلیفه، اون حقی که برای ما تعیین کردن تکلیفمون رو بتونیم به تمام و کمال ان شاءالله انجام بدیم که متهم به کم فروشی نشیم، لااقل خودمون این احساس رو بهمون دست نده که کم فروشی کردیم، کوتاهی کردیم. حتما با این نگاه اتفاقای بهتری برای جامعه خواهد افتاد.
جناب دکتر موسی کاظمی بزرگوار، آیا نداشتن تعهد یا بی‌تعهدی میتونه برادر خوانده کم فروشی باشه؟
ببینین یه چیزی بگم، تعهد ما نیاییم یک اصطلاح تلقی کنیم. هر کی کارشو خوب انجام میده، تخصص لازم رو داره، تعهد به کارش هم داره. خب ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درگیر این تعهد و تخصص بودیم و یک واقعیت که سعید بهشتی عنوان که خیلی جالب و جذاب هست، اصل برای همه ما، و اون این که کسی که تخصص لازم رو نداره و در یک جایگاه، یک مسند، یک پست قرار میگیره، آدم بی‌تعهد. حالا اگر به صرف این که نماد تعهد داشته باشه یا نشون بده من متعهدم، بخواد توی پستی که متعلق به اون نیست، شما تو جایگاه اجرا بنده، تو جایگاه کارشناس، ولی قابلیت و تخصصش رو ندارم، عین بی‌تعهدیه. از این زاویه اگه نگاه کنیم، فرد متخصصی که تو جایگاه قرار میگیره انشالله تعهدش هم داشته باشه، کار رو انجام ده، و اینکه شاید برای اینکه کم فروشی نشه، تعهد به تمامه اتفاق بیفته،
بله،
یک سیستم نظارتی قوی هم لازم باشه.
بله. یعنی پس من به عنوان یه مادر در چارچوب خانه برای فرزندان، برای همسر، اگر کم لطفی هایی داشته باشم میتونم بگم اینجا کم فروشی کردم؟
اصلا فرقی نمی کنه. ببین، حقوق متقابل پدر و مادر و فرزندان و فرزندان و هر تو هر جایی که حقی تعریف شده کوتاهی بشه، کم فروشیه. ما نبریمش فقط رو این که آقا وزن چونه نونوایی محل ما
چه،
ما تمرکزمون فقط اون قسمته، یا شیر فروش آب داخل شیرش کرده، دوغ فروش، نه نه، هر کسی، هر نوع کم فروشی شامل تطفیف میشه و همون مجازات و همون در واقع هشدار و انذار بهش داده شده و اگه هممون با هم تصمیم بگیریم کوتاهی نکنیم، هر کسی تو سهم خودش، حوزه تخصصی خودش و وظایف خودش،
بسیار متشکرم.
اتفاقای بهتری خواهد افتاد.
شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم، طاعتتون قبول باشه، فرصتی رو در اختیار ما گذاشتید، پیروز باشید، خدا نگهدار.
التماس دعا، خداحافظ.
سفره ای تا آسمان،
صدایم بزن که شاید زمستان من سرایم، به بالا پرین نجاتم بده که من رو به رو با سقوطم.
به خاطر همه چیز ممنونیم. نماز روزاتون قبول باشه، ما رو هم دعا بفرمایید. دقایق پایانی یکی دیگر از مجمع برنامه‌های سفره تا آسمان رادیو سلامت هست. خانم قربانی بزرگوار، اگر موافق باشید یه بار دیگه سوال مسابقه برنامه این جلسه رو تقدیم دوستان کنیم.
بله.
و اینکه ما فردا هم دو برنده مربوط به سوال مسابقه برنامه این جلسه معرفی خواهیم کرد، برنده در بخش پیامک و یه برنده در بخش فضای مجازی. دیگه حالا فرصت برای پیمک به اتمام رسید، اما دوستان همچنان تا ساعت 3 بعد از ظهر فردا میتونن پاسخ سوال مسابقه برنامه این جلسه رو ارسال کنن به فضای مجازی رادیو سلامت در پیام رسان بله که @ رادیو سلامت هست. سوال رو با هم یه بار دیگه برای آخرین بار بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کدام آیه قرآن به شادی و امیدواری اشاره کرده است؟ مخاطبین عزیز، با مراجعه به قرآن کریم و جستجو در آن به راحتی به پاسخ این پرسش دست خواهید یافت. پاسخهای صحیح خود را از طریق شماره پیامک 30102 و یا مراجعه به نرم افزار بله به آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستید و در قرعه کشی روزانه شبکه رادیوی سلامت شرکت کنید. روزانه دو نفر برنده جایزه نقدی خواهد بود.
سپاس که همراه و همسفر شدید در سفره ای تا آسمان. دوستان، رفقا، فردا نیمه ماه مبارک رمضانه. به امید حضور دوبارمون در همین زمان و همراه شما. یادمون باشه هر شمعی که روشن کنیم جهان جای بهتری میشه.
هر نور کوچیکی ذکر خداونده. شیطان باد در موش دارد تا هر شمع و چراغی رو خاموش کند. ما اما دوباره روشن کنیم شمع دلامون رو و چراغ جونمون رو و روحمون رو تا فردا. تا فردا و همراهی دوباره با سفره تا آسمان یا حق
و خدا نگهدار.